سلام و عصر همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرند. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که حنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجه این کشور فردا به افغانستان سفر خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت، حنا ربانیکر در این سفر با مقامهای حکومت سرپرست طالبان در مورد روابط دو جانبه، همکاری در عرصه معارف، سرمایه گذاری، اتصال منطقه‌ای، ارتباط مردم دو کشور و مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. شماره از وزیران و محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در ترکیب هیئت آن کشور در سفر به کابل شاملند. حنا ربانیکر نخستین مقام زن از پاکستان است که با مقام‌های طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان می‌بیند. تا اکنون مقام‌های طالبان در این مورد چیزی نگفتند. رفت آمد میان ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا و کرم جنسی پاکستان که در نتیجه درگیری های اخیر بسته شده بود، دیروز دوباره از سر گرفته شد. رسانه ها گزارش میدن که ساجد حسین توری، وزیر منابع بشری حکومت فدرالی پاکستان، دیروز در یک نشست میان بزرگان قومی دو طرف خط دیورند اشتراک کرد و در نتیجه توافق شد که رفت آمد دو جانبه به زودترین فرصت از سر گرفته شود. این راه به دنبال درگیری های بیش از یک هفته ای برای رفت آمد مردم و اموال تجارتی مسدود شد. با گزارش رسانه ها و مقام های پاکستان، در نتیجه درگیری هایی که از شنبه گذشته حدود 10 روز پیش آغاز شد، حداقل یک سرباز پاکستانی کشته شد و 12 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی زخم برداشتند. این درگیری در نتیجه مسائل ارضی میان دو جانب آغاز شده بود. کمپاین تطبیق واکسن پولیو امروز در پاکستان آغاز می شود. انتظار می رود در جریان این برنامه بیش از 32 میلیون کودک واکسین شوند. در مرحله نخست کودکان در ایالت های بلوچستان، سند، پنجاب و شهر اسلام آباد واکسین خواهند شد و سپس کمپاین از 5 دسامبر در ایالت خیبر پختونخوا آغاز می شود. پاکستان و افغانستان تنها دو کشورند که پولیو یا فلج کودکان در آنها تا هنوز به گونه کامل از بین نرفته است. و در ادامه رقابت های جام جهانی فوتبال، تیم های سربیا و کامرون امروز با نتیجه 3-3 با هم مساوی ماندند. سربیا پیش از این 2-0 از برازیل شکست خورده بود و کامرون هم در برابر سوئیس 1-0 بازنده شده بود. تا دقایق بعد کوریای جنوبی با گانا ساعت 5:30 عصر به میدان خواهد رفت. سپس برازیل با سوئیس 8:30 و پرتغال با یوروگوای ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان بازی خواهند کرد. با 4 بازی امروز و امشب مرحله دوم در دوره گروهی در جام جهانی نیز پایان خواهد یافت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند که حق بلند کردن صدای دادخواهی از آنها گرفته شده.
زمانی که طالبان زنان معترض را دستگیر و زندانی میکنند، دیگر هیچ زنی حاضر به این نشده که از خانه خود بیرون شود.
آیا طالبان در مورد زنان تغییر موضع خواهند داد؟ نظر یکی از فعالان ارشد را پرسیده ایم.
طالبان ناگزیر هستند که حکومت داری بکنند. اگر حکومت داری نکنند، این نوعی که اینا پیش میرند، ایچ به حکومت داری نمیمانم.
افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 در کابل.
تقریبا حدود 40 مریض مداخله بستر دارند که بیشترشان آرز علائم شدید دارند.
همزمان با بیکاری و محدودیت ها بر زنان و دختران، ازدواج های اجباری در ولایت غور افزایش یافته.
هرچند گفتم که ما لاخورد هستم، وارسی نمی کنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی، طالبات رو مجبور میکنند که همراهشان ازدواج کنی.
در چین اعتراض ها به دنبال وضع محدودیت های بیماری کووید 19 ادامه دارد. چند پیام از شنونده ها.
تمام هنرمنده که در رشته های خطاطی، نقاشی، میناتوری و دیگه هنرها کار میکنن، متاسفانه زیر فقر اقتصادی به سر میبرن.
در نیمه دوم برنامه های ورزش و هوای تازه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه و بخش خبری ساعت، من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم اکنون به گزارش‌ها و مطالب خبری. فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند که حق بلند کردن صدای دادخواهی از آنها گرفته شده است. آنان میگویند خانواده‌هایشان چنان تحت فشار قرار گرفتند که حتی اجازه بیرون شدن از خانه را ندارند. در برخی از کشورهای جهان کمپاین 16 روزه برای جلوگیری از خشونت با زنان آغاز شده و دیروز هم برخی اعتراض‌ها برگزار شد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کمپاین جلوگیری از خشونت علیه زنان در جهان و وضعیت دختران و زنان در افغانستان. شماری از فعالان حقوق زنان که در حال حاضر در افغانستان به سر میبرند میگویند که صدای عدالت‌خواهی دختران و زنان روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. آنان پس از به قدرت رسیدن طالبان چندین بار به خیابان‌ها برآمدند و برای حق تحصیل، کار و برابری دختران و زنان صدا بلند کردند، اما اکنون تحت فشار هستند که به گفته خودشان حتی اجازه برآمدن از خانه هم از آنها گرفته شده است. یکی از فعالان حقوق زنان که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود و رادیو آزادی گفت:
زمانی که طالبان زنان معترض را دستگیر و زندانی میکنند، دیگر هیچ زنی حاضر به این نشده که از خانه خود بیرون شود و دادخواهی کنه از خود. فقط از در صفحه های مجازی صدا بلند میشه، اما دیگر کسی جرأتی را نداره که از خانهایشان بیرون شوند و اکثرا فامیلای ما بر ما اجازه نمیده که ما بیرون شویم از خانه و از حق خود دادخواهی کنیم.
یکی دیگر از فعالان حقوق زنان که اونیز به دلیل همین مشکل نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود نیز میگوید طالبان دختران و زنان را که خوان حقوق زنان هستند مورد آزار و اذیت قرار میدهند.
شرایط افغانستان رقمی شده که حتی نمیتونیم با آواز بلند اما حق حقوق خدا بخواییم. هر کسی که صدا بلند کرده و فریاد بلند کرده سرکوب شده. شما شاهد هستین که زنان معترض مثل یعقوبی، مثل دیگه دخترها، وقتی که فریاد بلند کردن و صدا بلند کردن، اوارا رؤسای دولت امروزی با خود بردن. تا هنوز معلوم نیست مکانشون که کجا هستن.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، آنها بارها دختران و زنان معترض را که خواستار تحصیل، کار و برابری بودند بازداشت کردند. از جمله ظریفه یعقوبی، خواهرش و آلیا عزیزی هنوز در بازداشت طالبان به سر میبرند، اما تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیلوفر یازان و نزدیک به 20 دختر و زن دیگر با گرفتن ضمانت از سوی طالبان آزاد شدند. دختران و زنان معترض میگویند که تنها هدف از اعتراضاتشان خواستن حقوق اولیه خود و دختران و زنان افغان است. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت دختران و زنان در افغانستان از تمام حقوقشان در چارچوب اسلام برخوردار شدند.
بی‌انصافی است که همه حقوق بشر را به چشم غرب ببینیم. جهان اسلام تعریف خاصی از حقوق بشر دارد و افغانستان که برای حفظ ارزش‌های اسلامی مبارزه بزرگ انجام داده است، اینجا باید حقوق را از منظر اسلام مطالعه کنند و از ما بخواهند.
مجاهد در حال این سخنان را میگوید که تحصیل و کار برای زنان در اسلام منع نشده است، اما طالبان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به جز چند نهاد محدود دولتی دختران و زنان از کار کردن در اداره های دولتی منع شدند. همچنان بسیاری از محدودیت های دیگر نیز بر آنها اعمال شده است. خاموشی برای عدالت خواهی برای دختران و زنان در داخل افغانستان در حال است که در لندن و کانادا تظاهرات گسترده در حمایت از زنان افغان صورت گرفت است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل در لندن نیز در یک گردهمایی شرکت کرد و گفت که رهبران جهان نباید سکوت کنند و باید به صدای دختران و زنان افغان گوش فرا دهند و بیشتر برای آنها تلاش کنند. سازمان‌های بین‌المللی و مقام‌های کشورهای مختلف محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرده و هر از گاهی به این محدودیت‌ها واکنش نشان دادند.
نگرانی های فعالان حقوق زن در افغانستان و همزمان با این اعتراض ها در حمایت از بانوان افغان در شهرهای مختلف جهان که دیروز ادامه یافت. صدها تن به جاده های مرکزی شهرهای مختلف از جمله لندن و چند شهر در کانادا برآمدند و شعار کار، آموزش و آزادی سر دادند. سرایا پیکان استاد پوانتون و عضو هیئت رهبری حرکت خط سوم به این باور است که طالبان باید در مورد برخورد با زنان تغییر وارد کنند، در غیر آن حکومتشان به گفته او به هیچ صورت پذیرفتنی نخواهد بود. گفتگو کردم با بانو پیکان و نخست پرسیدم که آیا اعتراض های زنان در افغانستان به سوی سرتاسری شدن روان است؟
سرتاسری شدن اعتراضا در سراسر افغانستان مشکل است، به خاطر از اینکه هنوز سازمان یافته شدن زنان افغانستان به پختگی خود نرسیده و اگر یک گروه کوچک میتونه که صدای خود بلند بکنن این نمیتونه که همه گیر شوه فعلا، ولی در آینده این میتونه که سازمان یافته شوه و همه را شامل بسازه.
و آیا تو اکنون فکر میکنین اعتراض های زنان یکی از دلایل بوده که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده؟
اعتراض زنان به خاطر حقوقشان است. شما میفهمین که زنان فعلا از حقوق بشریشان کاملا تقریبا محروم هستند. حقوق سیاسیشان وجود نداره، حقوق درس و تعلیمشان، حق کارشان. اعتراضات به همین ارتباط است بیشتر. به خاطر از این است که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود یا نشود، اما مهم هی است که اینا حقوق خود از این حکومت خواهان هستند.
بله، خب پرسش ها بسیار زیاد هستند، اما در نهایت چرا تا اکنون کمتر صدای زنان از سوی جهان شنیده شده و ظاهرا اقدام های چنانی که انتظار می رفت بسیاری ها در موردش شاید منتظر بودن صورت نگرفته؟
خب شما می فهمین که طالبان به اساس یک پروتکل و یک توافقنامه به قدرت رسیدن آمدن و دنیا به این توافق کرد، مخصوصا که متحدین افغانستان همه به این توافق کردن که طالبان ها فعلا به حیث یک حکومت دفکتو در افغانستان هست، اما رسما نمیشناسن و به خاطر مردم افغانستان راحت ساخته باشن برشان میگن که ما کمک های بشر دوستانه را ادامه میدیم، ولی با همی حکومت فعلا در تعامل هستن. به این خاطر اینا چون خودشان در این فیصله دخیل هستن و از طرف دیگه متوجه موضوعات مهم دیگه در اروپا هستن مثل اوکراین، به او خاطر است که موضوع افغانستان فعلا فروکش کرده.
آیا فکر میکنین که در چنین مقطع طالبان تغییر هم خواهند کرد به خواسته هایی که از سوی فعالان جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشری مطرح میشه پاسخ مثبت خواهند داد؟
طالبان ناگزیر هستند که حکومت داری بکنن. اگر حکومت داری نکنن این نوعی که اینا پیش میرن ایچ به حکومت داری نمیمونه. مجبور هستند که تمام سیستم های حکومت داری را اینا فعال بسازن، از معارف و تحصیلات عالی و حتی بخش اقتصاد، قانون، مقررات همه را اینا نافذ بکنن و یک حکومتی که در اونجا مردم از او رضایت داشته باشد چنین یک حکومت باید ایجاد شود. متاسفانه که تاکنون به این نتیجه نرسیدن و کدام دستاورد هم در این زمینه وجود نداره.
سرایا پیکان استاد پوانتون عضو هیئت رهبری حرکت خط سوم با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل می گویند با سرد شدن هوا موارد بیماری کووید 19 نیز افزایش یافته و تنها در یک هفته گذشته 5 تن پس از ابتلا به این بیماری جان باختند. باشندگان کابل با نگرانی از افزایش موارد این بیماری انتقاد می کنند که وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این باره برنامه های آگاهی دهی به مردم ندارد. سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان با پرسش ها در این باره پاسخ نداده. جزئیات در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا، مسئولان شفاخانه افغان ژاپن از افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا خبر می‌دهند. دکتر طارق اکبر، سرطبیب این شفاخانه ویژه بیماران کووید 19، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آمار واقعات این بیماری را به افزایش است و در یک هفته گذشته تنها 5 تن از افراد مبتلا به ویروس کرونا در این شفاخانه جان باختند.
با سرد شدن هوا مریضان با مراجعین شفاخانه افغان ژاپن بیشتر شده و فعلا تقریبا حدود 40 مریض مداخل بستر داریم که بیشترشان اعراض علائم شدید دارن و مراجعین ما روز به روز بیشتر میشه. در مراجعین سراپا و بخش عاجل هم بیشتر شده از هفته گذشته. کده
سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن افزود که در هفته گذشته تعداد بیماران کووید 19 داخل بستر در این شفاخانه 28 تن بود، اما در هفته جاری با 40 تن افزایش یافته است. او همچنان میگوید که پس از ختم قرارداد سازمان صحی جهان مدت 2 ماه میشود که کارمندان صحی این شفاخانه بدون داشتن حقوق بیماران را تداوی کرده و همه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. آقای اکبر گفت که فعلا از امکانات موجود در شفاخانه برای تداوی بیماران کار گرفته می شود، اما تاکید کرد که با توجه به افزایش واقعات کرونا امکانات بسنده نیست و باید در قسمت تهیه امکانات بیشتر توجه شود. از سوی دیگر شماری از باشندگان کابل می گوید که از یک سو بیماری های موسمی و کرونا افزایش یافته و از سوی دیگر مردم توصیه های سی را رعایت نمی کنند. فیصل یکی از باشندگان کابل در این باره برای رادیو آزادی گفت:
کابل تغییر کردم و بنوای ادمردی ها هم شروع کردم که مرض سرماخوردگی و کرونا شایدترین نیز امراض می باشد، ولی مردم در این مورد توجه نمی کنند و از ماسک استفاده نمی کنند.
محمد کریم دیگر باشنده کابل از حکومت طالبان انتقاد می کند که هیچ برنامه آگاهی دهی برای مردم ندارد.
بسیار زیاد مردم مریض است، تب است، سلفه است و حال دولت هم کدام برنامه ندارد که امیر مردم آگاهی دهی بده که کرونا است یا فاصله را مراعات کنند. مثل که گپای سابق بطال و گپای را هیچ کدام از زیاد چیز نمیکنند، مردم مراعات نمیکنند، دولت هم کدام برنامه ندارد.
نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در حال بیشتر شده است که امسال بیشتر خانواده ها با دلیل مشکلات اقتصادی توان درمان بیمارانشان را مانند سالهای گذشته ندارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود برنامه های مالجایی و وقایایی برای تداوی بیماران کووید 19 ادامه داشته و روزانه به طور اوسط بین 7 تا 8 هزار تن در افغانستان واکسین می شوند. دکتران توصیه می کنند که برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا مردم باید فاصله های اجتماعی را رعایت کنند، دستهایشان را با آب صابون بشویند، در محلات عام و بازار از ماسک استفاده کنند و در صورت مشاهده علائم ویروس کرونا نزد دکتر به مراکز صحی مراجعه کنند.
نگرانی ها از افزایش موارد بیماری کووید 19 در کابل. در خاستگاه ویروس کرونا در چین، صدها معترض و پلیس در بزرگترین شهر شانگهای درگیر شدند. درگیری شب گذشته هنگام رخ داد که تظاهرات علیه محدودیت های شدید بیماری کووید 19 در چین برای سومین روز ادامه یافت. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
اعتراض‌های مدنی در شانگهای بزرگترین شهر تجاری چین در دهه گذشته از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور شی جین پینگ بی سابقه خوانده میشه. مردم در مناطق مختلف چین از سیاست رئیس جمهور در مورد کووید 19 ناخشنودند. تقریبا 3 سال پیش رئیس جمهور چین پالیسی‌هایی را به هدف به صفر رساندن ویروس کرونا امضا کرده بود. بر اساس گزارش‌ها کرونا در چین روز به روز تلفات سنگینی را به مردم این کشور وارد میکنه. یک معترض به خبرگزاری رویترز گفته که کشورش را دوست داره اما دولت چین را خوش نداره. او گفته که میخواه آزاد باشه اما نمیتونه. این معترض افزوده که استراتژی کووید 19 در چین یک بازی است و مبتنی بر دانش و واقعیت نیست. علاوه بر شانگهای، معترضان به روز یکشنبه نیز به خیابان‌های ووهان و چنگدو آمدند و دانشجویان در پوهنتون‌ها هم به روزهای شنبه و یکشنبه مظاهره کردند. در ساعات اولیه صبح امروز حدود 1000 معترض در سواحل دریای لیانگ ما در پایتخت پیکینگ تجمع کردند و گفتند که ماسک و سایر محدودیت ها را نمی پذیرند. تظاهرات در چین پس از وقوع آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در شهر ارومچی به روز پنجشنبه آغاز شد. در او آتش سوزی حداقل 10 نفر جان دادند. مردم در شبکه‌های اجتماعی گفتند که دلیل این مرگ و میرها قرنطینه اعمال شده در مورد کرونا است. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که پلیس چین امروز حداقل 2 نفر را در شانگهای بازداشت کرد. به گفته شاهدان و خبرنگار فرانس پرس، روز گذشته خبر از بازداشت چند نفر داده شده بود. پلیس شانگهای از دادن اطلاعات در مورد تعداد افراد دستگیر شده در ارتباط با اعتراض‌های تازه خودداری کرده، اما فرانس پرس گفته که علاوه بر دستگیری‌ها از درگیری بین پلیس و معترضان هم گزارش شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که در 3 هفته گذشته با هیئت فدراسیون رسانه‌ها مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران را شنیده و از نزدیک مشاهده کرده است. سخنگوی این وزارت میگوید که تلاش دارند تا موانع موجود در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها را بردارند. در این حال، شمار از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند که دسترسی به اطلاعات کاهش یافته و پوشش رویدادها بسیار دشوار شده است. جزئیات در این گزارش.
مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگویند به اتفاق هیئت فدراسیون رسانه‌ای که سوی رهبری همین وزارت تعیین شده بود، از 3 هفته بدین سو از برخی رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی در افغانستان بازدید کردند. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است این هیئت تمامی مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها را شنیده و در مورد راه‌های حل آن بحث کرده است.
مقصد از این هیئتی و یک رابطه ایجاد شود، چالش را شنیده شود و برای حل چالش ها از ارباب رسانه ها شنیده شود و راه های حل داشته باشیم.
قانه می افزاید که آنها متحد به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان و رسانه ها هستند و می خواهند در این زمینه با خبرنگاران و رسانه ها همکاری کنند. این وعده در حال است که حکومت کنونی طالبان متهم به محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت خودسرانه خبرنگاران، مداخله در کار خبرنگاران و فشار بر آنان است. در همین حال شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران هرچند از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان استقبال میکنند، اما میگویند که خبرنگاران در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. عمران دانش، خبرنگار طلوع نیوز، میگوید دسترسی به اطلاعات کاهش یافته و پوشش رویدادهای خبری بسیار دشوار شده است.
ده ها خبرنگار در 1.5 سال گذشته مورد لاتوکوب قرار گرفتند و سانسور زیادی وجود دارد. خبرنگاران دسترسی مستقل در نشر مطالب ندارند. رسانه ها نیز نمی توانند وضعیت کنونی افغانستان را آنطوری که لازم است پوشش دهند.
شیر احمد احمدی، رئیس رادیو الینا در نورستان، در گفتگو با رادیو آزادی مشکلات مالی و تهدید خبرنگاران را جدی خواند.
از این وقت تهدیدون هم
گاهی اوقات تهدید وجود دارد. خبرنگاران تهدید می شوند، کشته می شوند، زندانی می شوند و شخصیت آنها آسیب می بیند. این مشکلات نیز وجود دارد.
ظریف کریمی، رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی، ابراز امیدواری کرد که مشکلات عمده خبرنگاران و رسانه ها حل شود.
چالش هایی که امروز در برابر کار خبرنگاری در افغانستان وجود داره، بحث تعدیدات و خشونت و بازداشت ها هست و از طرف دیگر بحث عدم مسئولیت جانیشان هست و موضوع کاری مهمی که امروز خبرنگاران مشکل دارن، عدم دسترسی به منابع و دسترسی به اطلاعات است.
گزارش ها نشان می دهد که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، هزاران خبرنگار زن و مرد شغل خود را از دست دادند و شمار زیاد دیگر افغانستان را ترک کردند و ده ها رسانه بسته شده. اما آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نشان می دهد که در حال حاضر 317 رسانه داخلی و 14 رسانه خارجی به گونه دوامدار در افغانستان فعالیت می کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
فعالان حقوق زن در ولایت غور میگویند که در بیش از 15 ماه گذشته که دختران به دستور طالبان از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه محروم شدند، موارد ازدواج‌های زیر سن و اجباری در این ولایت بیشتر شده. سازمان ملل متحد این را شکل از خشونت با زنان میداند. بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می‌شود. او بر رادیو آزادی گفت که قربانی نامزدی اجباری شده.
همه امیدها و آرزوهایم نقش براب شد، همه داشته ها و نداشته هایم از بین رفت.
این دختر 12 ساله دانش آموز صنف 7 مکتب در ولایت غور میگوید که چند ماه پیش تن به نامزادی اجباری داد. نامش را نمیگیرم که هویتش درمان باشد. او مثل 100 هزار دختر دیگر بالاتر صنف 6 چند صد روز می شود که روی مکتب خود را ندیده به علت وضع ممنوعیت از سوی طالبان. او در مورد نامزادی ناخواسته‌اش به رادیو آزادی چنین میگوید:
7 ماه پیش پدر و مادرم از من خواستند که باید ازدواج کنم. هرچند گفتم که مالا خورد هستم، وارثی نمی کنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی طالبات تو مجبور میکنند که همراهشان ازدواج کنی. من هم ناگزیر شدم که قبول کنم. حالا 6 ماه میشه که نامزاد هستم.
او قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال به مکتب میرفت و با آیندهش خوشبین بود. اما حال دوری از مکتب بر روانش تاثیر بد گذاشته است.
متاسفانه همه آرزوی ما قربانی سیاست طالبان شد. مکتب ما را بستند، ما را از درس و تعلیم دور ساختند. بیش از 15 ماه میشه که مکتب خود را ندیدم. خیلی دردآور است. خیلی پشت مکتب خود دق شدیم.
قانون مدنی جمهوری مخلوع افغانستان حداقل سن برای ازدواج دختران را 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین کرده. صندوق کودکان ملل متحد در گزارش پارسال خود تخمین میزند که 28% از زنان 15 تا 49 سال در افغانستان قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. این دختر 18 ساله که برای حفظ هویتش از گرفتن نامش میگذرم دانش آموز صنف 11 هم بود که نظام جمهوری سقوط کرد. او برای دو آزادی میگوید که وقتی که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و عالی را بستند، اعضای خانواده‌اش به او گفتند که آل باید ازدواج کند. اما هو میگوید که این کار خلاف میلش بود.
واقعا تا حد آخر زیر فشار روحی روانی هستم. حتی مجبور شدم که ازدواج کنم. برایم پیشنهاد دادن که حالا دیگه درس و تعلیمی نیست، مکاتب بسته است، دختر کلان هستی، باید ازدواج کنی. چندین بار از طرف پدر و مادرم و بقیه اعضای فامیلم پیشنهاد ازدواج کردن برم و ناگزیر شدم که ازدواج اجباری قبول کنم، در حالی که آرزوی من ادامه تحصیل بود و همه آرزوهایم نقشم بر آب شد.
شکریه شیرزای فعال حقوق زن در ولایت غور است. او میگوید که به اساس اطلاعاتش موارد ازدواج های اجباری و زیر سن در 15 ماه گذشته به طور بی سابقه افزایش یافته.
متاسفانه از زمانی که مکاتب بروی دختران بسته شده و از رفتن به مکتب ممانعت شده، خانواده ها به دلایل مختلفی مثل ترس از طالبان به خاطر ازدواج های دوم و سومشان و امی مسائل باعث شده که بیشتر از خانواده ها دختران خود را به زیر سن 18 سال مجبور به ازدواج اجباری کنند.
مولوی عبدالجبار اقمین عالم دین در ولایت غور برای دو آزادی میگوید که کسب علم از دیدگاه اسلام بر مرد و زن فرض است و این که ازدواج های اجباری و زیر سن باعث بروز مشکلات و خشونت های خانوادگی در جامعه می شود.
زنها و دخترها در مکاتب، در مدارس بروند و درس علومی دینی و عصری را فرا بگیرند تا اون که جامعه داشته باشیم که او جامعه از علم و پیشرفت و ترقی برخوردار باشد. زمانی که زوجین ازدواج میکنند باید همکف باشند، هم مثل باشند، هم سن و سال باشند. اگر هم سن و سال نباشند مشکلاتی که در آینده به بار میاره.
بس از گزارش ها در بیش از یک سال گذشته که طالبان به قدرت در افغانستان برگشتند، میلیون ها دختر از رفتن به مکتب محروم شدند. مسدود ماندن مکاتب دختران توسط طالبان با واکنش های گسترده جامعه جهانی نیز روبرو شده است. اما حال خانم شیرزای از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که هرچه زودتر مکاتب دختران را بازگشایی کند تا از افزایش هرچه بیشتر موارد ازدواج های زیر سن در ماه ها و سال های آینده جلوگیری شود.
باید به دختران فرصت تحصیل داده شود، مکاتب باز شود تا آنها بتوانند درس بخوانند، یک آینده بهتر داشته باشند.
پیام ها و نظریات شما.
پیام داشتم از جامعه هنری افغانستان. تمام هنرمندایی که در رشته های خطاطی، نقاشی، میناتوری و دیگه هنرها کار میکنن متاسفانه زیر فقر اقتصادی به سر میبرن. بعد 1% هم سهم داده شده به هنرمندای جامعه هنری افغانستان در زمان حکومت اشرف غنی. متاسفانه هیچ خبر مثلا کمک همکاری در هنرمند افغانستان نبود. هنرمندای افغانستان زیر فقر بیچارگی می سوزن. بعد امارت اسلامی افغانستان اگر واقعا عدالت میکنه 1% هنرمندای افغانستان هم جوانهای خلاق، جوانهای که واقعا هم که انقلاب بپا میکنن، واقعا هم که استعدادها دارن که در هیچ کشوری استعدادها رو ندارن، بعد 1% از اقتصاد افغانستان بینا اختصاص داده بشن. امروز در افغانستان الحمدلله جنگ نیه، حداقل باید 1-2% با هنرمندای که واقعا هنرمندای اسلامی افغانستان که در رشته های اسلامی هنر کار میکنن باید یک چیز اختصاص داده شه.
یعنی هنر خطی که میگیم هم بخش خطاطی میشه، هم رسامی میشه، هم نقاشی میشه، حتی نجار هم در ذات خود یک هنرمند است که توسط خط میتونه یک چیزی رو به حساب بسازه یا خیاط هم به حساب یک هنر خطی دارد. همین خود هنر که دو بودی است، یک بودیش مسئله معنویت است، یک بودیش مسئله مادی است. معنویتش فکر میکنه مقدمتر از مادیش است.
همه سرکای نادرآباد و خشپل بسیار خراب است. از میمنه از فاریاب ما در قریه خشپل میریم، نادرآباد میریم، سرکای ما بسیار خراب است. امیر اول قیر کنه، قیر نمیکنه، امیر جغل اندازی کنه، بسیار مردم تکلیف است. امیر پیغام ما را به کلانا برسانن که
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار از همراهیتان که تا این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه، سرخط خبرها. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که حنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجه این کشور فردا به افغانستان سفر خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت، حنا ربانیکر در این سفر با مقامهای حکومت سرپرست طالبان در مورد روابط دو جانبه، همکاری در عرصه معارف، سرمایه گذاری، اتصال منطقه‌ای، ارتباط مردم دو کشور و مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. رفت آمد میان ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا و کارم اجنسی پاکستان که در نتیجه درگیری های اخیر بسته شده بود، دیروز دوباره از سر گرفته شد. رسانه ها گزارش می دهند که ساجد حسین توری، وزیر منابع بشری حکومت فدرالی پاکستان، دیروز در یک نشست میان بزرگان قومی دو طرف خط دیورند اشتراک کرد و در نتیجه توافق شد که رفت آمد دو جانبه به زودترین فرصت از سر گرفته شود. این را به دنبال درگیری به خاطر مسائل ارضی بیش از یک هفته به روی رفت آمد مردم و اموال تجارتی مسدود ماند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو امروز در پاکستان آغاز می شود. انتظار می رود در جریان این برنامه بیش از 32 میلیون کودک واکسین شوند. در مرحله نخست کودکان در ایالت های بلوچستان، سند، پنجاب و شهر اسلام آباد واکسین خواهند شد و سپس کمپاین از 5 دسامبر در ایالت خیبر پختونخوا آغاز می شود. و بازی میان تیم‌های کوریای جنوبی و گانا در رقابت‌های فوتبال جام جهانی قطر همین لحظات آغاز شد. کوریای جنوبی یک بازی مساوی داشته و گانا یک باخت دارد در برابر پرتغال. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، تیم‌های سربیا و کامرون هم امروز به میدان رفتند که بازیشان با نتیجه 3-3 به تساوی انجامید. سربیا پیش از این 2-0 از برازیل شکست خورده بود و کامرون هم در برابر سوئیس بازنده شده بود. البته تا ساعت بعد برازیل با سوئیس 8:30 شب و پرتغال با یوروگوای ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان، ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب و توییتر هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان و به اتفاق سایر همکارانم سپاسگزار هر یکتان هستیم که تا این دم با ما همراه بودید. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه هفتگی ورزش، سپس هوای تازه نشر خواهد شد.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده عزیز، شما را به برنامه از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. و من امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مروری داریم بر رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در مرکز و ولایت افغانستان.
11مین دور رقابت های سامبو و کمبات سامبو در کابل آغازگری با
برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ در هرات. تیم شاهین قهرمان رقابت های لیگ الف فوتبال ولایت لوگر شد.
مطلب معلوماتی مشنوید در رابطه با تاریخچه به میان آمدن ورزش جودو در جهان و افغانستان.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدارو کانو.
و در اخیر برنامه عبدالقیوم رحیمی، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بغلان، شما را از جریان رویدادهای ورزشی در آن ولایت آگاه می سازد.
روز شنبه 28 عقرب تورنمنت والیبال میان 8 تیم بستر جمنازیم ورزشی شهر پلوخوری مرکز بغلان از طرف خود فدراسیون والیبال و به همکاری اداره ورزش راندادی کردید.
با عرض سلام مجدد، در هفته گذشته رقابت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان در رشته های مختلف راندازی شده است. این که رقابت های ورزشی در کدام رشته ها بوده و در کدام ولایت ها راندازی شده است، در این مورد بیشتر از سمیر هیبت، عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان بشنوید.
خلاصه رویدادهای ورزشی کابل و ولایت های افغانستان در یک هفته گذشته. تیم ملی والیبال افغانستان جهت اشتراک در رقابت های زون مرکز آسیا رهسپار اسلام آباد شد. دور دوم مسابقات والیبال در ولایت بغلان آغاز گردید. 11 دور رقابت های سامبو و کامبات سامبو در کابل آغاز گردید. برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ در هرات. تیم شاهین قهرمان رقابت های لیگ الف فوتبال ولایت لوگر شد. ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال در ولایت بلخ. نمایشات ورزشی تکواندو و برنامه های ارتخای کمربند در ولسوالی جغتوی میدان وردک برگزار گردید. نخستین جشنواره ورزشی و میزبانی ولایت پنجشیر با حضور رئیس کمیته ملی المپیک و ورزش کشور رسما افتتاح شد. در ولایت هرات سمینار قوانین و مقررات مسابقات برای ورزشکاران فدراسیون های موتورسیکل رانی برگزار گردید. ورزشکاران تکواندو در ولایت پروان ارتقای کمربند نمودند. رقابت های جالب و دیدنی بزکشی در ولایت بغلان برگزار شد. ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال در ولایت بلخ. رقابت های کامبات سامبو در کابل به پایان رسید. مسابقات والیبال در ولایت اروزگان آغاز گردید. مسابقات فوتبال گروه B ولایت پروان با قهرمانی تیم الجهاد به پایان رسید. راه اندازی دور دوم تورنمنت خزانی بزکشی در ولایت بدخشان. راه اندازی رقابت های کرکت میان رسانه ها در ولایت پکتیکا. راه اندازی مسابقات بزکشی در ولایت بغلان. خوست مسابقه دوستانه فوتبال میان تیم های مامورین و قریه کابلخیل برگزار شد. رقابت های بزکشی در ولایت تخار پایان یافت. مسابقات فوتبال میان ادارات دولتی به نام جام خزانی در ولایت دایکندی برگزار گردید. رقابت های پهلوانی در ولایت ننگرهار آغاز شد. مسابقات والیبال ولسوالی دهراورد ولایت اروزگان با کسب قهرمانی تیم مرکز به پایان رسید. رقابت های فوتبال دانشگاه البیرونی با قهرمانی تیم دانشکده انجینری خاتمه یافت. سمینار دو روزه آموزشی هندبال برای ورزشکاران این رشته در ننگرهار برگزار شد. مسابقات نیزه‌بازی در شرن مرکز ولایت پکتیکا برگزار گردید. لیگ برتر فوتبال ولایت بلخ با یک دیدار پیگیری گردید. مسابقات لیگ برتر والیبال گروه B در ولایت بادغیس آغاز گردید. رقابت های 28 روزه والیبال میان 8 تیم در ولایت فرا توسط فدراسیون والیبال و عملیات تربیت بدنی و ورزش این ریاست برگزار شد. مسابقات جوجوتسو در ولایت خوست برگزار گردید.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. آیا شما با تاریخچه ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش چی وقت و در کدام سال در کجا به میان آمد؟ اگر نمیدانید، بیشتر در این مورد زکریا اسدی رئیس پیشین فدراسیون جودوی افغانستان برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدارو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده، یعنی تغییرات تبادلات دیش نمیه، تعداد تکنیکاش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از تکم از بند تصدیبی ها بودن که این تا همون ساله که را تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که از همون ساله که بنیان گذاری شد داخل المپیک شد تا بال ازبک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیک محمد نیکزاد از کشور آلمان با آکادمی پلیس آورده شد. او البته چیزو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 برای اولین بار فضاسونش تردید شد که از او زمان تا به حال فضاسون فعال بده در چوکات پردرد بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقه المپیک اشتراک کرده. فضاسون جیدو که بعد بختانه دستاورد نداره در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایست اشتراک کرده، در مسابقات آسیایی اشتراک کرده، در المپیک های آسیایی اشتراک کرده، در کار در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودن و زنباد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و چیز رفت به آسیای مرکزی و تابال در آسیای مرکزی. ما هیچ مسابقه منطقه ای دایر نشده در این 3-4 سال که البته چیزو یکی از اولین فدراسیون‌های است که طبقه اونا تا داشته و یکی از اولین فدراسیون‌های بوده که با المپیک 2004 نمایندگی خود را روان کردم در از مسابقات.
شنونده‌های عزیز، با سلسله نشر گزارشات ورزشی از ولایت‌های مختلف افغانستان در برنامه کنونی فعالیت‌های ورزشی در ولایت بغلان را بررسی گرفتیم. در این مورد عبدالقیوم رحیمی عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت بغلان برایتان میگوید و همچنان از گرفتن آمادگی ها برای برگزاری لیگ برتر فوتبال در آن ولایت نیز معلومات میدهد.
اداره ورزش ولایت بغلان مطابق پالیسی های امارات اسلامی و اداره مرکزی روند ورزش را پیش میبرد. مدیریت 5 رشته مختلف ورزشی را به عهده دارد. خوشبختانه با مسابقات ملی در مرکز و ولایت که از طرف ریاست محترم امید تربیت بدنی ورزش و کشور راندادی میگردد اشتراک میبرد. مسابقات در بخش فوتسال، پانکریشان و ورزش های رزمی و بزکشی در مدت یک ماه در خود ولایت راندادی نموده. همچنان روز شنبه 3-8 اقرب تورنمنت والیبال میان 8 تیم برتر جمنازیم ورزشی شهر پلغمری مرکز بغلان که از طرف خود فدراسیون والیبال و همکاری اداره ورزش راندادی گردید که تیم ها با دو گروه تقسیم شد و مسابقاتشان را پیش میبرند که هدف از این رقابت ها رشد والیبال در سطح این ولایت بوده و همچنان استعدادیابی ورزشکاران به تیم منتخب این ولا میباشد و این اداره همیشه به خاطر بهبود ورزش و جلب جذب جوانان به ورزش های دلخواهشان و دوری از احتیاط نقش و جایگاه ورزش در جامعه مصمم و کار نمودن تا اینکه بتوانن ورزش را همگانی نمودن و یک جامعه پر از سعادت داشته باشند. فوتبال ولایت بغلان نظر و بعد از مشکلات ها و نارفایی های بعد اشخاص فدراسیون فوتبال که در ولایت بغلان مشکلات خلق کرده بود، فدراسیون ملی به تعلیق آورده بود بخش فوتبال ولایت بغلان هم باز زمین قریب تقریبا یک مدت دو ماه میشه که یک انتخابات صورت گرفت. در انتخابات در اینجا یک شخص به نام محمد گل برنده انتخابات شد. کارهای خود مطابق به اصول و مقررات و طبق خود هدایت اداره ورزش و ریاست ملی فدراسیون فوتبال مرکز کارهایش پیش برد. تیم‌ها را کل بشد منسجم تا روی همین موضوع یک دفتر هم از خود اداره ورزش برشان واگذار کردیم به خاطر انسجام همین تیم‌ها که چون 12 تیم در لیگ برتر یا بازی میکنند که آمادگی‌های خود را داشتن و جدول و راجسترهای هر تیم عقص کردن در این مدت همین 12 تیم خوراکشی میکنند. دیگه یک دو روز بعد از خوراکشی آغاز مسابقه میشه که دیگه ما هم اداره ورزش هم مصمم به می زحمت میکشه تا اینکه تمامی از فدراسیون ها و تمامی از ورزشکاران ما مطابق با ما معیارهایی که دیگه ولایت مسابقه راندادی میکنن مطابق با ما جنتری و مطابق با ما هدایاتی که از مرکز میگیرن عمل میکنن و همه فدراسیون ها با وقت زمانش مسابقاتشان خواستیم سرشان بگیریم آغاز کنیم. مسابقات بخش جوانانش هست، نوجوانانش هست، بزرگسالانشان هست، همه کارا را در خود ولایت بغلان انجام دادیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آمادگی نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. سرفراز باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن بین جوانان رقابت ناسالم به وجود می آید؟ رقابت ناسالم در زندگی جوانان چه عواقب در پی دارد؟ آیا رقابت کردن در زندگی جوانان مفید واقع می شود یا خیر؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با فردین عیار استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دانشمندان به این باور هستند که در دنیای امروزی همه انسان‌ها در تمام عرصه‌ها در حال رقابت هستند. رقابت هم مانند هر موضوع دیگر هم بخش منفی و هم بخش مثبت دارد. نمی توانیم بگوییم که رقابت تماماً خوب است و یا تماماً بد است. بعضی ها به این باورند که رقابت زمان خوب است که ما را از عقب ماندن، از دست دادن و از پسرفت ها آگاه سازد. و اما رقابت زمان خوب نیست که پیشرفت دیگران را دیده و خود را سرزنش کنیم و یا هم افراد را در موقعیت بهتر از خود دیده و به تخریب آنها بپردازیم. کریم حمید یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه بین جوانان نسبت به رقابت سالم، رقابت ناسالم بیشتر وجود دارد.
دلایل زیادی وجود دارد که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما میبینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده میکنه، به یک جای میرسه. اما ما میبینیم فقر و بیچارگی هم وجود دارد که یک جوان دیگر هم آرزو داره به مثل از یک جوان به یک جای برسه. متاسفانه یا پول نداره و یا کنم حمایتگر نداره، او دست میزنه به رقابت ناسالم که میتونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه به ما فقیت برسه.
اگر رقابت سالم باشد میتواند در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان نقش موثری داشته باشد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید رقابت سالم تضمین کننده فرداهای موفق است.
در صورتی که رقابت سالم باشد و رقابت هدفمند باشه، کار بسیار نیک، کار بسیار احسن است و این میتونه در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان بسیار نقش موثر بازی بکنه. میتونه که در فرصت بسیار کم نتیجه بسیار خوبه جوانان به دست بیارن و رقابت امروزشان که همو هدف رقابت سالم است میتونه تضمین کننده فرداهایشان باشه. و اگر باز خدای نخواسته این رقابت ناسالم باشه، رقابت سر به اصطلاح عام بگم میماندن باشه، نوع لباس پوشیدن باشه، نوع موتر داشتن باشه، نوع امکاناتی که یک جوان داره باید من داشته باشم، ای باز باعث میشه که جوانا را حریص بسازه، سبب حتی انزوای جوانان از جامعه شوه.
مدینه رحیمی محصل رشته اقتصاد است. او به این باور است که جوانان امروزه تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را نمی دانند.
میگه ما به عنوان انسان به طور ذاتی ما رقابت میکنیم و همگی ما میل به این داریم که نفر اول شویم. اکثریت جوانا تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را امروز نمیفهمند. میگم شخصی که در یک رقابت سالم شرکت میکنه خودش میخواد موفق شوه، اما از دیدن موفقیت های دیگه هم لذت میبره. میگم رقابت وقتی ناسالم میشه که ما نسبت به مو پیشرفتایی که داریم یا پیشرفتایی که ما ایجاد میکنیم در آینده نسبت به او کور شویم. این زمان اتفاق میفته که ما بیشتر از اینکه روی خود ما تمرکز بکنیم، خود ما را قدرت ما را بیشتر بسازیم و ذهنیت ما را و تفکر ما را و مطالعه ما را بیشتر بسازیم، ما بیشتر توجه ما به شخص مقابل ماست که رقیب ما چی میکنه، رقیب ما کدام تمرینات انجام میده و بیشتر تمرکز داریم به طرف رقیب ما. ولی کسایی که وارد رقابت ناسالم میشن معمولا به خاطر از اینکه از باختن جلوگیری بکنند.
مدینه همچنان میافزاید برای این که بین جوانان رقابت سالم تبدیل به رقابت ناسالم نگردد، باید نکات را مد نظر گرفت، از جمله همدیگر پذیری.
میگم زمانی که شما مسئله رقابت پیش میشه باید برای همه یک چانس پیروزی را بدین. هر چقدر که زمان رقابت کمتر و گداتر باشه باعث از این میشه که رقابت ها سالم به وجود بیه. مسئله بعدی باید انگیزه یادگیری را بین افرادی که رقابت میکنن ایجاد بکنین. شما باید به اونا یاد بدین و بفهمانین که بعد از اینکه اینا رقابت میکنن بین یکی دیگه ولو اگر برنده شون یا بازنده چه چیزایی را یاد میگیرن و کجاها میرسن و از کدام لحاظ علمشان بیشتر میشه. بعد شما باید کسایی که شکست میخورن بیشتر مراقبشان باشین. اونا رو بیشتر انگیزه بدین که شما میتونین در دفعه‌های بعدی پیروز شوین و شخصی که وقتی شکست میخوره و در صورتی که تشویق میشه که و بهش انگیزه داده میشه که تو میتونی در دفعه بعدی پیروز شوی، پس از عقده‌های شخصی که بین افراد به وجود میام جلوگیری صورت میگیره. مهمترین موضوع به خاطر از بین بردن و جلوگیری رقابت‌های ناسالم همدیگر پذیری هست. زمانی که شما حس همدیگر پذیری بین افراد که در یک رقابت شرکت میکنن ایجاد میکنین، در حقیقت باعث میشه که شما دیگه اصلا رقابت ناسالم بین افراد نمیبینین.
دوستان گرامی، چرا بعضن بین جوانان رقابت ناسالم به وجود میآید؟ رقابت ناسالم در زندگی جوانان چی عواقب را در پی دارد؟ آیا رقابت کردن در زندگی مفید واقع می شود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با فردین عیار استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بین بعض جوانان بعض وقتها رقابت های ناسالم به وجود میاید؟
بدون شک چیزی که امروز بسیاری ها از جمله جوانان رنج میبرن و متوجه نیستن رقابت ناسالم است. بسیاری از جوانان در رده های سنی متفاوت هم از دختر خانم ها و پسرها پیوسته تلاش بر زمین دارن تا به جای انتخاب رقابت سالم رقابت ناسالم در پیش بگیرن. این رقابت چی در حوزه و عرصه تحصیلات عالی، چی در حوزه و عرصه زندگی و مراودات روزمره و همچنان در برخورد با مناسبات فرهنگی و از شای موجود در اجتماع قابل درک است. بسیاری از جوانان تلاش میکنن با انتخاب رویکردهای تکتازانه و خودباورانه از دوستهایشان، از خویشاوندهایشان، فامیلهایشان و به نوعی کسایی که در اجتماع پیشی بگیرن و به جای تمرکز روی اصل هدف و سرمایه گذاری روی باورها و داشتههایشان چنانچه هست، اینا کوشش میکنن بیشتر شو کنن و به نمایش بگذارن چیزهایی را که سر از او حاکمیت ندارن، مفاهیم و مباحثی را که کوتاه‌ترین معلومات در او راستا و در او رابطه ندارن و به او خاطر اینا بیشتر متوسل به رقابت ناسالم میشن.
خب به نظر شما رقابت ناسالم در زندگی جوانان چی عواقب را در پی داره؟
رقابت ناسالم ما فکر کنم بدترین سلاح و پیام یا روی کردی است که سبب میشه جوانان به حاشیه کشانده شوند و ای که به حاشیه کشانده میشن دلیلشان خودشان هستن، به خاطر از اینکه اینا به جای تعقیب یک هدف پاک، به جای انتخاب یک روش و به جای انتخاب یک روش نیک، اینا روش های نادرست انتخاب میکنن که او سبب میشه تا اینا در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی و در زندگی فرهنگیشان با مشکلات جدی مواجه شوند و تبارز شخصیت به شکل معکوس یا منفی سبب میشه که شما نه تنها به اهداف و خواستتان نزدیک شوین بلکه از مسیر خارج شوین و این بدون شک باز سبب میشه تا شما از یک طرف در اجتماع باشیه بره و از طرف دیگر نتونین به مو هدفی که در زندگی دنبال میکنین به او برسید. مثلا ما در دانشگاه ها و مراکز آموزشی هم ما را دیدیم، معمولا جوانهای دست به رقابت ناسالم میزنن که به لحاظ ذهنی و به لحاظ فکری خیلی کتابین هستن و از کمترین سطح باورمندی در برخورد با مسائل علمی و فرهنگی برخوردار هستند، ولی برعکس کسایی که شخصیت استوار متین و شخصیت مرموز و دارن، اینا به جای انتخاب رقابت ناسالم رقابت سالم میکنن. از این جهت ما پیشنهاد میکنم برای جوانهای افغانستان که همواره در پیزی باشن که به جای انتخاب روشهای نادرست در هر زمینه ای که باشه روشهای درست انتخاب کنن.
خب استاد، رقابت کردن در زندگی، البته رقابت سالم، مفید واقع میشه یا خیر؟
بدون شک رقابت کردن در زندگی نه تنها که مفید واقع میشه، بلکه انسان مستعد میسازه، باعث میشه که انسان سرآمد روزگارش باشه و بتونه با اتکا و توانایی ها ظرفیت و انداخته هاش از درون رقابت با پدیده ها، رقابت با انسان ها، رقابت با کمپانی ها و حتی کشورها به بحث جدید، دستاورد جدید و مفاهیم جدید دسترسی پیدا کنه. کشورهایی که رقابت میکنن البته رقابت سالم پیشتاز هستن. به این شکل انسان ها مخصوصا جوان ها در جامعه وقتی رقابت میکنن، رقابت از چندین جهت کمک میکنه تا اینا در زندگی و حیاتشون موفق باشن. از این جهت رقابت یادمون باشه که همیشه برای ازی مطرح نمیشه که ما در مقابل یک پدیده، در مقابل یک انسان، در مقابل یک همتعه و هم در مقابل جیان های قرار بگیریم که یا غالب شویم یا مخلوب. رقابت است که ما را امیدوار با آینده می سازد، رقابت است که دریچه و فرصت های بسیار جدی و تأثیر گذاره در زندگی ما واضح می سازد. بنابراین ایجاب میکنه و ضرور است که ما همواره بر رقابت سالم بیندشیم، چون رقابت سالم ما را به اهداف ما نزدیک می سازد، رقابت سالم ما را امیدوار با پیشرفت می سازد، رقابت سالم سبب می شود تا ما در زندگی اجتماعی، فرهنگی و تحصیلی خود یک دستاورد قابل توجه داشته باشیم و به ایزای زبطانیم پیشرفت کنیم و موفق باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
دم در نگینت ما پیچان جبینت شدم در نگینت ما پیچان جبینت دل نازنینت دل نازنینت پسندیدم آرا با بزم خموشان باز می خاموشم جوان است دلت مهربان است